بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا عرض شد که فقیر و مسکین احتمالاتی که درش بود یا مترادفان باشند یا متلازمان باشند یا متباینان باشند یا متباین جزئی باشن که اون خصه منوج باشن و یا اینکه اون خصه مطلق، و روی هم رفته از اونی که از روایات فهمیدیم و تقریبا مسلم هم گرفتیم ترادف قطعا نیست، ترادفان نیستن، برای که اینا دو صنفن، از روایات هم فهمیدیم دو صنفه، و ظاهر آیه باز عدم ترادفه، برای اینکه ظاهر عطف مغایرت و تأکید خلاف اصل است و روایت هم برای معنا دلالت. اون وقت گفتیم ریشه فقر یا ازماد از فقار، فقره، همینطور که مفردات گفته فقیر یعنی آدمی که پشتش شکسته است، مکسور الفقار، و یا از ماده فقره که معنی حفره باشه. فقیر یعنی آدمی که تو زندگیش خلل و حفره ای پیدا شده و بعید نیست همین معنا باشه. مسکینم مسکنت معنی خضوع و ذلت است. ما احتمال دادیم که از ماده سکون باشه، صیغه مبالغه مثل منطق، از ماده منطق صیغه مبالغه بود دیگه، اینم مسکین از ماده سکون، چون آدمی که وضع زندگیش خوب نی بیچاره یه گوشه میفته ساکن میشه، یعنی از حرکت باز میمونه در جامعه، شاید این باشه. اون وقت بحث بود که کدام یک اسوء حالنند، کلمات مختلف بود، بالاخره ما اختیار کردیم مسکین اسوء حالن، از روایات اینجور فهمیدیم. اینجا مرحوم آجارزا در کلامشون برای تأیید این معنا داشتن که خلاصه فقیری که عفیف و نفسس و اهل سؤال نیست، اینو عرفن بهش نمیگن مسکین، یا اگر یه کسی باشد چیزی نداره اما پدرش و قوم و خویشاش خوب ادارش میکنن، مثل اغلب بچه های ثروتمند ها، بچه ها چیز ندارن اما پدر و مادر ادارشون میکنن، اینو بهش نمیگن مسکین، دستوری که فقیر هستن. البته میگه عرفن، عرفاً مسکین به اون کسانی میگن که خلاصه زیر بار ذلت سوال میرند و میان سوال میکنن. این فرمایشی بود که مرحوم آجاغرزا فرمودن که عرفاً اینجوریست، در حقیقت خواستن عموم خصوص مطلق بگیرن فقیر و مسکین را و بگن که فقیر اعمه، هم مسکینو بهش فقیر میگن، یعنی اون کسی که اهل سؤاله و همونو که اهل سؤال نیست، اما مسکین خصوص اونایی که زیر بار ذلت سؤال میرن، پس فقیر اعم مثل مسکین اخص، ایشون اینجور اختیار کردن. از روایات هم تقریبا یه همچی چیزی استفاده میشد. بعد فرمودن که خب حالا این بس در باب زکات خیلی اثری نداره، برای اینکه فرض این است که ما به هر دو میتونیم زکات بدیم و توزیع هم که لازم نیم، و بعد میگیم بسته بر اصناف ثمانیه زکات لازم نیست، همه شو میشه به یه صنف بدیم، بنابرای که بست لازم نباشه، پس این بحث در اینجا خیلی ثمره نداره. اون وقت بحث دیگه اینجا در وسط آمد که ناچاریم چون مفید است اشاره بکنیم، و او این بود که شیخ در مبسوط ادعای عدم الخلاف کرده، شهیدم در مسالک، که این که بحث است آیا مسکین است و احالن است یا فقیر است و احالن، این در صورتی است که این دوتا کلمه با هم گفته بشن، مثل آیه زکا و جای دیگه هم نداریم، اما کدوم گفته شد اینجا مراد هر دوه، از افترقا اجتماع و از اجتماع افترقا. من اون روز عبارت مسالک رو خوندم، عبارت مبسوط رو از جواهر خوندیم، گفتم من پیدا نکردم، من پیداش کردم. این عبارت مبسوط در کتاب وصایا اینه، به این ای عبارتی که جواهر نقل کرده نی، جواهر اینجوری نقل کرده بود لا خلاف فی انه، لا خلاف را اول ورده، اما عبارت این مبسوط اونی که ما پیدا کردیم در کتاب وصایا اینه، فَإِنْ اُوصَى لِصِنْفٍ وَاحِدٍ، اگر یک کس اومد وصیت کنه برای یه صنف وصیت کرد، مثل ان یقول ثلثی یفرق فی الفقرا وَاصْرِفُوا فِي الْمَسَاكِنِ، یعنی یا گفت اصرفو، مثلا یه همچی چیز نگید دو تا رو گفته سا، یا گفت ثلثی یفرق فی الفقرا، یا گفت اصرفو ثلثی فی المساکین، اگه یکی از اینا رو گفت فلا خلاف انه یجوز و صرفه الی الصنفین معا، ای همچی ادعایی عدم الخلاف شیخ در مبسوط کرده، شهیدم در مسالکی رو داشت. خود مبسوطم این عبارت رو در وصایا داره، مبسوط خود مبسوطم در باب قسمت صدقات که اینجا بحث خودمون است داشت، الفقیر ازا اطلق دخل فیه المسکین و کذالک لفظت المسکین ازا اطلق دخل فیه الفقیر لأنهما متقاربان. پس که انهو شیخ مسلم گرفتن که اگه یک کدوم گفته شد هر دو مراد، وقت از این نتیجه میگیرن که در باب وصایا و کفارات و نذور و اینها اگر یکی از این لفظ ها گفته بشه هر دو مراده، اگر وصیت کرد یک کسی برا مساکین به فقرا میشد بدی، با اینکه گفتی مسکین اخصه، اگر نذر کرد برای مسکین به فقیرم میشد بدی، وقت آیه خمس هم که مساکین داره فقرا نداره، باز مساکین اهم از فقرا، و همینطور در کفارات که اطعام و مسکین داره مراد مطلق فقیره، ولو اینکه کان له بلغت من العیش. خب حالا آیا این جوره ای عدم الخلافی که شیخ ادعا کردن یه جوریست که حجت شرعی است برای ما؟ اینجا عرض کردیم که صاحب حدائق و بعضی دیگه اشکال میکنن، میگن که آخه این چه حرفیست شما میزنید، شما اومدید این دو تا لفظ و معنیشو فرق گذاشتید و اعم و اخص مطلق هم گرفتید، گفتید که فقیر کسیست که خلاصه خرج سالشو نداره، ولو کان له بلغت من العیش، پس فقیر شامل مسکین میشه، مسکین هم فقیره به طریق اون، اما مسکین شامل اون کسی که له بلغت من العیش نمیشه، مسکین اون کسیست که هیچی نداره که به طوری که ناچار سوال بکنه. اون وقت اگر لفظ خاص گفته بشه و بخوای اراده عام بکنی این مجازه، استعمال لفظ در غیر معوذ علیه، چه دلیلی برای این معنا شما داری؟ بعد صاحب حدائق میگه مگر که بیان اجماع، یه مثلا یه همچی اجماعی ثابت بشه. خب حالا این مسئله بالاخره در باب کفارات و نذور واقعا مورد ابتلام هست، چه اشکالی داره دیگه کسی بگه که کفاره یه مدت تعامو به یه آدمی محترمی که مثلا فرض بگیرید لهو بلغتم من العیش منتها خرج سالش کم میاره، این رو یه مدت هم اصلا شاید توهینه به ای باشد. از همین سبکش که یه مدت هم و یه اطعام بیا یه شب دعوتش کنی یه شام بهش بدی، این میخورد به او آدمی که آه نداره همین شب یه شام هم که بهش بده عرش رو سیر میکنه مثلا فرض بگیرید. شاید ای اطعام که اونجا هست مال اونایی که اسوأ و حالن خدا قرار داده باشه و اون وقت قائل هم داره. عبارت هایی که ما نقل کردیم از وصایای قواعد و کفارات قواعد دو تا عبارت خوندیم. ببینید کفارات قواعد اینجور داشت، بعد از اونی که مساکین رو ذکر کرده میگه و هل یجز الفقرا، بنابرای که حال فقرا اونی که بلغتون میدهشه، هل یجز الفقرا اشکالو الا ان قلنا یا ان قلنا به انهم اسوأ حالن. اگه گفتیم اسوأ حالن از فقیر، اون وقت وقتی که به او بهتره میشد بده به او بدتره به طریق اولا میشد بده، برای که پیداست برای بدبختیش گفتن اطعامش بکن. اما اگر گفتیم مسکین اسوأ حالنه، خب خدا ممکن است این رو برای اسوأ حالن قرار داده باشه. در کفارات قواعد اینجور میگه، پس گفت اشکال. در وصایای قواعد هم میگه ولو اوصال الفقرا دخل فیهم المساکین و بالعکس علا اشکال. اگه یک کدومو گفت دیگری داخل بشه یا نه، اول میگه دخل اما بعد میگه علا اشکال. بعد میگه اما لو اوصال الفقرا به اشرن وللمساکین به خمسن وجب التمییز، یعنی اگه دوتا رو گفت دیگه اون وقت از هم جدا میشه. ایزاه که شرح قواعد علامه اسمال فرزندشون مال فخر المحققین دنبال این که علامه فرمود که دخل فیهم المساکین و بالعکس، ایزاه میگه ول اولا عدم الدخول. اگر وصیت کردست برای مساکین بخوایم به اونی که بلغتون من العیش بدیم، میگه که اولا عدم الدخول لانه مشکوکن فیه فیقتصر علی المعنى المطابقی. اون معنای مطابقیش که مرادش یعنی معنای موضوع لهش، این که میگه مطابقی ظاهرا در مقابل معنای تضمن یا التزامی، که انه اگر یک کسی بگه که مسکینی که اسوأ حالنه، لفظشو اگه استعمال کنم در فقیر به این اعتباره که فقیرم نداره اما بلغتون من علیشو داره، یه وقت به اعتبار نداردش مثلا بهش گفته مسکین، مثلا یه همچی چیزی. علایالن فخر المحققین اشکال کرده، معلوم شه او عدم الخلاف شیخ خیلی دلچسبشون نبوده. شهیدم در دروس شبهه کرده، عبارت دروس در وصایا اینه ولو اوصال الفقرا بربع وللمساکین بخمس وجب التمییز، چون دوتا رو ذکر کرده پس هر کدوم جدا جدا. ولو اطلق احد اللفظین ففی دخول الاخر خلافون سبقه. حالا سبقهش دیگه من نمیدونم کجا بوده، اون دیگه با آقای بگم پیدا کنم که اگر یک کدومو گفت دیگری داخل میشه یا نه، میگه محل خلافه. خب پس ایش لا خلافی که شیخ در وصایای مبسوط ادعا کرد یا شهیدم در مسارک ادعا کرد، این لا خلاف معلوم شه پیش ای آقایون خیلی محرز نبوده. خب وقت چیزی که خلاف قاعده ها، برای که عرض کردیم اما اخص مطلق شدن فقیر و مسکین و فقیر اما از مسکین شد، اما اگه بگی خب شامل خاص میشه قطعا، اما خاص را اگه بگی پای اراده عام بکنی انسان بگیم و هر حیوانی رو بخوایم اراده کنیم این دلالت تزمانیه دیگه، اسبابی که انسان توش حیوانم هم ذکر خاص و اراده عام این مجازه. اون وقت لا یسار و الیه الا به دلیل. آیا این اجماع یا عدم الخلافی اینجا واقعا ثابت میشه؟ یه اجماع و عدم الخلافی که کشف بکند از قول معصومین سلام الله علیه. و این احتمال خیلی احتمال قویست که بگیم کفارات را به خصوص خداوند تبارک و تعالی برای اسوء حالا قرار داده به مناسبت حکم موضوع. اصلا یه آدمی که یحسبهم الجاهل و اغنیا همین التعفف و ولو وضع زندگیش خیلی خوب نیست اما حالا به نونه شبم دیاری معلوم نیست اینجور محتاج باشه، اینا یه آدم محترم اینجوری رو دعوت کنی بخوای یه آبگوشتی به کفاره بهش بده شاید توهینم بهش باشه. خداوند بسا کفارات رو برای اسوء حالا قرار داده باشه. خب بله همین هیچ جا نگفته اطعام فقیر. خب این معیدی از همون بحث داریم حال میکنیم، بحث همینه که همه جا در قرآن و در روایات و در فتاوا همه اطعام مساکین گفته، اطعام مسکین گفته. خب اون کفارات نیست. حالا این دو کفارات داریم. پس این شما یه دلیل محکمی میخواید که بتونید بگید اطعامی که در باب کفارات هست به اونی که به حد خیلی فرق نرسید است بدین به کسی که نه یه چیزی دارد اما اداره نمیشه مثلا زندگی. اینجا مرحوم حاج آقا رضا برای اینکه جواب صاحب حداق و اینا داده باشم میفرمایند که ولو ما گفتیم فقیر و مسکین خلاصه اعم و اخص مطلقه اما در اطلاق عرفی گفتیم و الا به حسب لغت اینا دو وصف متلازمن که انده هم متساویانن. برای این که شو میفرمان فقیر از ماده فقر، فقرم یعنی حاجت. حالا حاجت شاید از همون جهتی که ما عرض کردیم از ماده فقره اگه باشه، فقره یعنی حفره، کسی که در زندگیش یه حفره ای باشد پس حاجت داره دیگه. ایشون میگه بالاخره پس فقر یعنی حاجت و ولو به حسب لغت هر حاجتی رو هر محتاجی رو میگن فقیر، فقیر علمی، فقیر مالی، فقیر اخلاقی، فقر اخلاقی، همه فقر وجودی یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله معنیش این نیست یعنی فقیر مالی، نه میخواد یه شما اصلا ذاتتون عین احتیاج به خداوند تبارک و تعالی وجودن، علمن، مالن، هر جهتی دون این احتیاج به حقه. پس فقر به حسب لغت معناش حاجت، منتها کسر استعمالش در حاجت مالی. پس فقیر یعنی اونی که احتیاج مالی دون. اجازه بفرمایید آقا ایشون میفرماد که پس فقیر یعنی کسی که محتاج مالیست ولو به حسب لغت مطلق محتاج رو میگن اما کنه و اسم ماده حفره، کسی که حفره داشته باشه این فقیره ولو حفره اخلاقی علمی اما حفره مالی خلاصه ای فقیر در عرفم. مسکینم ایشون میگه که ولو روایات گفتن اونی که یسالو، اما نه این که تو کلمه مسکین سوال خابیده. مسکین از ماده مسکنته که به معنی خضوع و مذلته، منتها نوعا آدمایی که به سر حد ذلت میرسن اینا خیلیشون سوال میکنن. خب ایشون میفرمان پس مسکین یعنی کسی که مذلت داره و خضوع داره، یا اونجور که ما میگفتیم بهتره حالت سکون پیدا کرده، یعنی وسیله حرکت نداره، ساکنه. وقت ایشون میفرماد این دوتا معنا با هم متلازمن. آدمی که احتیاج دارد ای ذاتن ذلیله، ولو این که آثار ذلت برش ظاهر نشه. گفتیم عرف مردم به کسی میگن مسکین که ظهر علیه آثار و ذلت و ظهور اثر ذلت به این است که دستش دراز کنه گدایی کنه، اما نه این که این سوال و ظهور اثر تو مفهوم مسکین خوابیده باشه. کلمه مسکین که تو سوال نخوابیده و سوال ظهور اثر ذلته. معنی لغت همون ذلت واقعیه. آدمی هم که سوال نمی کنه اما واقعا چیز نداره، این واقعا ذلیله. منتها چیزی که هست لم یظهر علیه اثر الذله. پس در اطلاق عرفی چون مردم عقلشون خلاصه به چشمشونه، مسکین به کسی میگن که آثار ذلت برش ظاهر بشه، به چشم دیده بشه که دستشو دراز کن. اما ریشه لغت توش دست دراز کردن و ظهور اثر نخوابیده، الفاظ وضع شده برای معانی واقعیه. کسی که واقعا ذلیل باشد یا ساکن باشد این مسکینه، ولو این که لم یظهر علیه اثر الذله. پس تمام اونهایی که در زندگیشون حفره هست، تمام کسانی که حاجت دارن، همه اونها واقعا ساکنم هستن، ذلیلم هستن. پس این دو لغت مفهومشون با هم متلازمه، اینا متساویانن، ولو در اطلاق عرفی اعم و اخص مطلق می شدن، اما این در اطلاق عرفی بود، به حسب لغت با هم اینا متلازمن. وقتی که این دو معنا با هم متلازم شد، اگر یه حکمی رو یکی از این موضوعها آمد، این میاد رو دیگریم، مگر اینکه این دو تا لفظ با هم ذکر بشه. اگه دو تا لفظ با هم ذکر شد، اسباب اینکه عرفن این دو تا رو از هم تفکیک می‌کردن، یک کدوم اسوا و حالن بود یک کدوم غیر اسوا و حالن، ما میگیم چون دو تا لفظ ذکر شده اسباب این که تاکید خلاف اصله، خلاف ظاهره، پس هر کدوم بر یه معنای خاصی اطلاق میشه. اما اگر یکی از این لفظ ها گفته شد، این معنای عام گفته میشه، برای اینکه گفتیم این دو تا لفظ به حسب مفهوم متلازمن. اون معنیش مراده مسکین یعنی اون که ذلیل واقعا، و آدمی که در زندگیش کم بود داره واقعا ذلیل هست. این خلاصه میخواد ایشونی معنا رو تقریب کنه که الا خلافی که شیخ در مبسوط داره یا شهید در مسالک داره، این رو درستش کنه. و وقت بعد میفرماد علا ترا چه در باب خمس با اینکه آیه شریف فقط مسکینو داره، احدی از فقها ها نگفته که خمسو فقط باید داید به اون سیدهایی که دیگه نونی شبم ندارن دو ناچار میشه دست دراز کنه. نه، مطلق سیدی کم بود داره میشه بهش داد. این اتفاقی فقها هاست. در کفارات هم ما میگیم این که خداوند فرموده اطعام مسکین به مناسبت حکم و موضوع آدم میفهمه که این معنای لغوی مسکین مراد بوده. هر کسی که واقعا کم بود داره چون ذلیله است، این میشد بهش بدی به مناسبت حکم و موضوع. انسان میفهمد که خداوند کفاره رو خاصه قرار بده برای که خلاصه کم بودا برطرف بشه. این خلاصه فرمایش ایشونه که میخواد این اشکالی که صاحب حدائق داشت و دیگران که گفتن وقتی که این دو لفظ عام و خاص باشن، شما اگه لفظ عام گفتی خب شامل خاص هم میشه، اما اگه لفظ خاص رو گفتی نمیشه بگی معنای عام مراده، مجاز میشه. ایشون بخواد بگه نخه، اینا عام و خاص نیست، او اطلاق عرفی بود که توش عام و خاص در میومه، اما به حسب لغت مفهوم این دوتا یه چیزیست که با هم متلازمن. فقیر یعنی محتاج، مسکینم یعنی ذلیل، و هر محتاجی ذلیله خلاصه، و هر ذلیلی هم محتاج. این خلاصه فرمایش ایشونه. بله بله. خب حالا این فرمایش ایشون، حالا همین که این اشکالی که ایشون میکنن، خب حالا این تحقیقی که ایشون میکنه میگه ولو به حسب عرف اطلاق عرفی عام و خاصن، برای که ما گفتیم به اون فقیری که یا اظهار نمیکنه فقرشو و مثلا فرض بگی تعفف داره، عرفا نمیگن مسکین. به بچه های آدم های غنی که پدرشون چیز داره خرجشون رو اداره میکنه نمیگن مسکین، با این که فقیرن. عرفا اینجوره. پس فقیر به حسب لغت اعمه، اما به حسب لغتیشون میگه این دو لفظ معنای لغویش او احتیاج است، اینم ذلت، اینا هر دو با هم متلازمن. حالا آیا این فرمایششون درسته؟ اولا اگه در یه جایی معنای لغوی با معنای عرفی با هم فرق کرد، شارعی که یه تعبیراتی داره، این تعبیرات شرع رو باید هم کرد بر اون متفاهم عرفی، یا بریم به فرض کنین لسان العرب نگاه کنین، شارع بر طبق زبان قاموس حرف میزنه یا بر طبق عرف مردم. و ثانیان خود شارع این روایاتی که ما داشتیم میگفت فقیر کسی است که عبارت چی بود روایتی؟ بله، لا یسأل و مسکین اونیست که یسأل، خلاصه اس و احالن میگره و باعث دیگه اجهد منه، هی تعبیر اجهد. بله خیلی خوب. بله، منظور این است که وقتی که در روایات چند تا روایت داریم که میگه او آقا اجازه بفرمایید. بله آقا، من چندین مرتبه تا حالا از خیلی به هم نخوره، در صورتی که من احترام برای آقایون قائلم و اگر میشد فرمایشات آقایون رو گوش میکردم بسا استفاده میکردیم، برای اینکه بحث بین اثنینی فایده زیاد دارد، طرفین از یه دیگه چیز یاد میگیرن، تضارب افکار خودش سبب میشه مطلب پخته بشه، ممکنه استاد جهل مرکب داشته باشه، خیال بکنه که مطلب رو یاد گرفته و بلده، بعد شاگردی اشکال بکنه، وقت استاد بفهمه تمام اینهایی که تو ذهنش انبار کرده است کسرابن بقیعتن یحسبه زمان و ما است، اینا همه به جای خود درست، اما حالا اینجور شده است. این درس ما استثنایی که پیش من میکروفون هست و پیش آقایون نیست، صدای آقایون منعکس نمیشه، وقت درس خراب میشه برای اونا که بیرون گوش میدن. نمیفهمه که چیزی شما میگید، صدا شما آقای داد بفرما. بله صدای شما را اگه میشنیدن، بله این حالا ما انشاءالله یه بانی شما پیدا بکنید که یه دستگاهی اینجا بگذارد که یکی یه میکروفون هم جلو آقایون باشه، اگه یه همچی دستگاهی داشتیم و خوب میشد. خب حالا علی حال من با کمال معذرت، حالا پس این که مرحوم حاج آرزا اینقدر زحمت میکشن و میخوان این دوتا لفظ رو به حسب لغت با هم متلازم بکنن، متساویان باشن، مثل زاهک و مثلا فرضی متعجب، اون وقت پس اگه یک کدوم گفته شد شامل تمام افراد دیگری هست. بعدن هم به مناسبت حکم و موضوع هم در حقیقت میخوان بگن وقتی که کفاره رو میگه به مسکین بده، خب انسان میفهمه به مسکین بده اسباب این که نیاز داره، نیازش سبب شده، پس به هر نیازمندی میشد بدی. این اشکالی که به فرمایششون هست که اولا شما خودت قبول کردی، تصریح کردی اول صفحه، مرحوم آزادو تصریح کرده که فقیر و مسکین خلاصه هم مؤخص مطلقن و بر دو سنخ از فقرا لفظ مسکین اطلاق نمیشه. حالا اینجا میگه اینی که ما گفتیم این متفاهم عرفی اینجوره، اما به حسب لغت معنی این دو لفظ یه جوریست با هم متلازم هم، برای که او یعنی محتاج، فقیر یعنی محتاج، مسکین هم یعنی ذلیل، و کل حاجتن ذله ولو این که لم یظهر علیه اثر ذله. میگیم خب حالا قبول کردیم فرضاً که به حسب لغت این دو لفظ متلازم، آیا کلمات و فرمایشات شارع را شارع با مثلا فرض بگیرید قاموس حرف میزنه یا با مردم حرف میزنه؟ اگه بنا بشه متفاهم عرفی دو لفظ خودت قبول کردی فرق میکنه، کلمات شارع را باید هم کرد بر متفاهم عرفی. و ثانیاً این خود شارع در روایات هر گذاشت مفهوم فقیر و مسکین و نمیشدن بگیم این فقط در باب زکات و خاص فرق بیزاره، برای اینکه در باب زکات که ما باعث نداشتیم، در این روایت باعث هم معنی کرد، پس معلوم میشه به طور کلی میخواد بگه این دو لفظ مفهومش فرق میکنه. حالا شما زور بزن بگو به حسب لغت متلازم هم. اگه به حسب لغت هم متلازم باشن در منطق شارع، در عرف شارع این دوتا با هم فرق میکنن، اون وقت اجماعی هم که ما در این مسئله نتونستیم ثابت بکنیم. دیدید شما بزرگان مثل علامه در قواعد یا شهید در دروس یا مثلا فقر المحقق نا اشکال کردن، اون وقت بنابراین ما بگیم مسکینی که در باب کفارات هست هر فقیر رو شامل میشه، اینی که مرحوم حاج آقارضا خواستن که به مناسبت حکم و موضوع مسئله رو درست کنن که بره، وقتی که گفتن اطعام بکن به مسکین آدم میفهمه که به مسکین برای همون جهت که نداره. نه، ممکنه برای این که نداره و هیچی هم نداره، ممکنه برای این جهت باشه. ندارد مراتب دارد، اون مرتبهش که اجهده که خیلی ندارد، به طوری که امشب اگر شام بهش ندهی بچهاش از گرسنگی تلف میشن. ممکنه خداوند کفاره رو برای اینجور آدم ها قرار داده باشه. وقتی که بنا شد یه طبیعتی مراتب داشته باشه، احتیاج مراتب داشته باشه، ذلت مراتب داشته باشه و لفظ مسکین در متفاهم عرفی به اون ذلیلی گفته میشه که ذلتش خیلی زیاد باشه، به طوری که یظهر علیه آثار الذله، شاید کفاره رو برای این قرار دادن. بنابراین این بیانی که ایشون کردن، خواستن صاحب حداق و اینها رو رد بکنن که اونا گفته بودن اطلاق مسکین یعنی اطلاق خاص و اراده عام مجازه، این جواب ایشون خلاصه خیلی قانع کننده نی. برمیگردد به همونی که صاحب حداق خودش میگه اجماع باشه. خب الان اما حالا یه اجماعی داریم واقعا؟ پس این بزرگان که در کفاره و وصیت و نذر شبهه کردن، اگه اجماع باشه که دیگه همچی شبهه‌ای نمی کنن. و بنابراین مسئله قابل دقت است، یخته بیشتر باید تعقیب کرد. من البته به کتاب کفارات مراجعه کردم، خیال کردم حالا اونجا خیلی مفصل بحث دارن، دیدم نه اونجا هم تقریبا ازش گذشتن. بازم همین مرحوم حاجی عارضا اینجا نسبتا بیشتر بحث کرده. حالا علی حاله، ولو این دو لفظ به حسب لغت متلازم باشن، اما وقتی که بنا شد در متفاهم عرفی و در اصطلاح شارع، از این روایت هم اصطلاح شد، این بنا شد معناشون متفاوت باشه، اعم و اخص باشه، اگه حکم روی اعم اومده باشه البته شامل اخص میشه، اما اگر حکم روی اخص اومده باشد مثل باب کفارات وقت شامل اعم بشه مشکله. حالا خمس و ممکن است بگیم اجماع ها که بنای ائمه علیهم السلام هم برای این نبود است که اون سیدایی که همچی دیگه از گرسنگی رو به قبله کشیدندشون به اونا خمس بده، اینجور نبوده. بگیم حالا شاید در باب خمس اجماع باشد به این که نه، چون در روایات هم دارد که عوضهم الله عن الزکات، انسان میفهمد که همینطور که در باب زکات به فقیرم میشد بدی لازمنی اسوء حال هم باشه، حالا این سید یه گناهکار شده است که اولاد پیغمبر شده، زکاتو بهش ندی، خمسم باید بگی به حدی باید برسه یه گرسنگی که پاد رو به قبله کشیده باشن بهت بدین، برای این که اولاد پیغمبری میشه همچی چیزی منتظم شد. نه، وقتی که عوضهم الله عن الزکات، پس بنابراین همینطور که در باب زکات به فقیر و مسکین هر دو میشه بدی، مسکین در باب خمس اعم شامل فقیر میشه. اینو به اجماع و به عوضهم الله عن الزکات و به این چیزا میشه درست کرد، اما باب کفارات و پیداست اصلا کفاره یه چیزی همچی گدامنشیه. مثلا یه مدی طعام به کسی بدی، ممکنه شارع این رو قرار داده بشه برای او آدمایی که کمال حاجت و نیاز رو دارن. بنابراین در باب کفارات بخواید فتوا بدید به این که به مطلق فقیر میشد بدی، محل اشکاله. بله،
فهم
اگه در وسط نه بین، اگر دوتا رو ذکر کرد که با هم فرق میکنه، اگه یک کدوم رو گفته مثل آقا ببین آیه کفارات یک کدوم رو گفته، مسکین رو فقط گفته، همه جام گفته مسکین. آی خوب بود خدا همه مثلا تو کفارات یه جام مثلا فقیر رو میگفت، این که مسکین رو گفته شاید خصوصیت داره به اونی که اجهده بدتره به او خاصس بدن. شما که دارید همون شما او عرضی که من کردم تقریبا دقیقا شما دارید همون باز به هم میزنید که شما در باب شما گوش آقا شما خیلی کم لطفی کردید، ما که در زکات و بحث نداریم. گوش آقا ببین، آقا اجازه بفرمایید، در زکات آیه خودش میگه فقرا و مساکین. آقا اجازه بفرمایید، در زکات رو گفتیم بحث نداریم. اصلا این بحث در باب زکات بنابر این که بسته بر اصناف لازم نباشد، همه این بحثا بیفایده. آیا فقیر و مسکین مترادفن؟ متلازمن؟ فقیر اسوء حالنه، مسکین اسوء حالنه، دو صنفن، یه صنفن؟ اینا در باب زکات اصلا به درد نمیخوره این بحثا، برای اینکه قرآن هر دو رو گفته، للفقرا والمساکین، و ما بسته بر اصناف و لازم نمیدونیم. اینجا که ما بسط نداریم، ما میگیم در باب کفارات که خدا حکم رو مسکین آورده و شما هم گفتید که در متفاهم عرفی مسکین وضعش بدتر از فقیره، اما خص مطلق گرفتید در متفاهم عرفی. مرحوم آجا رضا تصریح کرد که گفت اون فقیری که لهو بلغت من العیش، یا اونی که تعفف دارد، یا اولاد اغنیا که ولو آه ندارد اما بالاخره پدرش داره بدارش میکنه، اینا ولو فقیرن اما مسکین نیستن. مسکین به اون کسی که به خاک مذلت افتاده و اگه دست دراز نکنه همشب از گرسنگی میمیره. از همون روایت هایی که میگفت اجهد منهو، اجهد منهو، بس معلوم شد یه چیزی داره که یه اجهد منهو. اجازه بفرما آقا، اجازه بفرما. بعد از آنی که هم در متفاهم عرفی مسکین اخصه، هم به حسب روایات مسکین اخص شد، اون وقت شما چه دلیلی دارید بر این که ای آیه شریفه این دو لفظ از اجتماعا افترقا و از افترقا اجتماعا؟ دلیل این غیر از این که شیخ در مبسوط فتوا داده گفته لا خلافه، آیا این کشف میکنه از نظر معصومین سلام الله علیهم؟ آیا الفاظی که در قرآن و احادیث هست حمل میکنن بر معنای لغوی کلمات یا بر مفهوم عرفی؟ به خصوص اگر چنانچه این مفهوم عرفی رو خود شارع هم تنفیس کرده باشه، در روایات گفته باشه مسکین اسوء حالنه، وقت لفظی که برای اخص عرفن استعمال میشه، شارع هم گفته بعد مراد اخصه، اگه شارع گفت بیان بگو معنی عام مراده در باب کفارا، یه دلیل محکم دندون شکنی میخواد. اصلا در باب خمس میشه بگم اجماع هست، سیره معصومین هم بوده، عوضهم الله عن زکات هم خودش دلیل بر همین معناست که همونی که زکات میشد بهش بدی، اگه منتسبه به پیغمبر اکرم باشه خمس میشد بهش بدی، و در باب زکات به فقیر میشد بدی پس خمس هم میشد بدی. اینا رو ما میتونیم بفهمیم در باب خمس، اما در باب کفارات احتمال همه که بدیم که که خدا کفاره رو برای اسبع و حالن قرار داده باشه. ما به چه دلیل بگیم اون مسکینه اونجا اعمس فقیرم مراده؟ این اشکال صاحب حدائق هست که ذکر خاص و اراده عام مجازه، لا یسار و اله الا به دلیله. دنی سیده چون اولاد پیغمبرم باید گرسنگیه که پیغمبر خورده سیدش هم اولادش هم بخورم. میدونم مساکینه که میدونم باید تفکر، اما اگه یه سیدیست به حد مسکنت نرسیده ولی خونه نداره، این خمس بهش نمیشد بدی. اگه سید نبود از زکات میشد براش خونه بخری، اما سید که شده این گناهکار شده که اولاد پیغمبر اکرم شده، زکات بهش نمیشد بدی، خمس هم نمیشد بهش بدی، بی خونه بمونه. میشد اینو گفت؟ این نمیشد گفت. اما کفارات و او احتمالش این معنا هست که برای اجهد قرار داده باشن، پس مثلا در کفارات محل اشکاله. خب از این گذشت، حالا در باب زکات این بحث گفتیم فایده نداره. ملاک در باب زکات فقر و غناست. اگر یک کسی فقیر باشد ولو به حد مسکنت هم نرسه، اینو میشد بهش زکات داد. اگر غنی باشد نمیشد بهش زکات داد. فقیر اون کسی است که کم بود داره در زندگیش، بیشتر به نظر میاد همون ماده فقره باشه، یعنی حفره، همونی که یه حفره یه ثقبه. فقر الخرزه یعنی ثقبه ها، همین سوراخ کردن، زندگیش توش حفره و سوراخ هست، خلاصه کمبود داره. این کمبود رو باید برطرف بکن. اگه یه کسی کمبود نداشته باشه در زندگیش، این میشد غنا، غنی. پس ملاک در باب زکات فقر و غنا. حالا اون غنایی که مانع از این است که به شخص زکات بدیم او چی چیه؟ در تعریفش نزاع دارن. ای باشه دیگه انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.